أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب دلالت فعل معصوم رو بحث کردیم بحث بعدی دلالت تقریر معصوم هست که انشاءالله میخوایم ازش صحبت بکنیم دلالت تقریر معصوم هم که تمام شد دیگه وارد قول میشیم اونجا اقسام خبر رو بررسی میکنیم تقریر معصوم یعنی چی؟ بحث در اینه که این بار معصوم کاری انجام نداده یا چیزی نفرموده بلکه یک سنت واضحی یک اتفاق واضحی به مرعا و مسمع معصوم اتفاق میفته و این سنت رو معصوم با این که براش ممکن بوده یعنی بدون وجه تقیه نیاز به تقیه نبوده میتونسته ایصال کنه بیانش رو و میتونسته نهی بکنه از این سنت این سنت جاری رو این اتفاقی که در مقابلش افتاده و دیده رو نهی ازش نکرد یعنی یک سیره‌ای بوده یا یک اتفاقی بوده به مرعا و مسمع معصوم مخصوصا اگر یک چیز فراگیر بین مردم بوده که معصوم با اینکه اون رو دیده و با اینکه مشکل تقیه نداشته و با اینکه امکان رد و نهی از او رو داشته رد و نهی به دست ما نرسیده نسبت به این سنت اینجا میگن این تقریر از ناحیه معصومه و نشون میده که اون فعل دیگه حرام نیست حداقل نشون میده که اون فعل حرام نیست یا اگر اون سیره یا سیره یا اون اتفاق یه اتفاق عبادی یا معاملیه نشون میده که معصوم این رو صحیح میداند اون حکم تکلیفی این حکم وضعی این رو صحیح میدونه این مدل نماز خوندن رو صحیح دونسته این مدل نکاح رو صحیح دونسته این عقد بیع رو صحیح دونسته این معاتات رو صحیح دونسته یعنی ظهور یک اتفاق به مرعا و مسمع معصوم و عدم و ردعهی عن اون اتفاق هازا ما یسمی به تقریر المعصوم یعنی معصوم اینو تقریر کرد مشکلی باهاش نداشت
تو تکلیف فقط حرام واجب میشه
جانم
تو تکلیفیش
که چی؟
حرام
واجب بله 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 میتونیم بگیم که این فعله فعل حرام نیست که دارن انجام میدن یا اگه ترکش میکنن واجب نیست بله همین بیشتر نمیشه آره دلیل کبرا چیه؟ وجوب امر معروف نهی از منکر امام مبلغ احکام هست و عامل به معروف نهی از منکر هم قطعا خودش عامل به اینه و معصوم هم هست لذا وقتی که اینو داره میبینه و نهیم نمی کنه و مصلحت دیگری ما ندیدیم که تو نهی نکردنش بخواد مثلا نهیش مفسده بدی به وجود بیاره اینم وجود نداره ما میگیم چی؟ اینجا معصوم پس اینو پذیرفته خیلی از سیر و عقلایه رو اینطوری ما حجیتشون رو ثابت میکنه خیلی از سیره های عقلایه ما اینطوری ثابت میکنه میگه آقای نزد معصوم اینطوری بود معاملات رو حتی این در زمان خود معصوم اتفاق افتاد معصوم ردعی ازش نکرد و هازا یدل علی تقریر المعصوم حالا اگه یک سیره حتی عقلایی در خارج از دایره مرعا و مسمع معصوم اتفاق بیفته مثلا امام صادق در مدینه است این داره در مثلا اسپانیا اتفاق میفته همون زمان و مبتلا به نیست اینجا یا بعد از دوران غیبت داره اتفاق میفته عقلا بهش عمل میکنه یه سیره یه بگیش اما معصومی اونجا نیست یا امکان اظهار حکم الله برای او وجود نداره اینجا نمیتونیم از قاعده تقریر استفاده کنیم مثلا مثل عقد تأمین اجتماعی که آیه سبحانی هم توی الموجز اشاره کردش ببینید یه سیره عقلایی درست شد این سیره عقلایی واقعا عقلا دارمش عمل میکنن در عالم این که مثلا شما یه بنگاهی درست کنی همه مردم هر ماه یه مقدار پول به این بدن و این بعد از 25 تا 30 سالگی بتونه حقوق بده به اونایی که دیگه از کار افتادن بازنشستن یا اگر از دنیا رفتن به خانوادهشون بتونه پولی بده تامین اجتماعی که مهمترین رکن جوامع الان، یکی از مهمترین ارکان اقتصاد جوامع، یعنی برش داری دیگه همه چی به هم می‌ریزه. این سیره اغلایی که به مرعا مسمع معصوم نیست که اگر شرعی نیست ازش ردع کنه. لذا صرف عدم و ردع معصوم از این لا یدل علی شرعیتی و صحته. اگر میخوای اینو ثابت بکنی باید بری سراغ یه دلیل دیگری غیر از این. این دلیل عدم و رد و تقریر معصوم به درد تو اینجا نمیخوره، پس باید به مرعا و مسمع باشه. لذا خود احراز این خیلی نکته است، احراز این که این سیره خاص مثلا زمان معصوم جریان داشته، مثلا معاتات، فرض کن دلیل دیگه نتونیم براش داشته باشیم. این سیره که مردم بیع و شراء بالفعل داشتن نه به صیغه،
این کتابو میداده مثلا اون چه میدونم وسیله رو میگرفت،
این پولو میداده بدون اینکه بگه بیعت و اشتریت، بدون اینکه لفظ معتبر بگه یا الفاظ دیگه به کار میبره، معاتات میشه این دیگه ایجاب و قبول فعلی. اما معصوم اگر این احراز کنیم که این زمان معصوم هم جریان داشته و هیچ وقت ردش نکرده، اون وقت میفهمیم که این معاتاته صحت داره، مشروعیت داره، مثلا از باب تقریر معصوم لحاظ سیرت الاغلائیه. یا این سن این حالا بنا اغلا باز به سیر اغلا تفاوت هایی داره، این چیزی که شایعه بین مردم و داره اتفاق میفته، لذا اینطوری میتونیم تقریر رو احراز کنیم. حالا مثلا بعدن باید ببینیم توی اصالت و ظهور آیا با همین اصالت و ظهور حجت میکنیم یا نه، تو حجت ظهور میرسیم بهش. دلالت و تقریر المعصوم. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصود من تقریر المعصوم ایف علی شخصون به مشهد المعصوم و حضورهی فعلا. آقا یک کسی در مشهد یعنی محلی که میتونه معصومون رو ببینه و حضور معصوم یه فعلی انجام میده. فیسکت المعصوم عن مع توجههی الیه، معصوم از این فعل سکوت میکنه در حالی که توجه به این ملتفت به این فعل هست و علمهی به فعله، علم داره که داره این کار رو داره این فرد انجام میده. و کانت، اینو میدونیم که معصوم عالم غیبه ها، اما حرف اینه این علم یعنی همین متعارف علم، یعنی لازم نیست معصوم هایی کسی داره تو اون ور آفریقای کاری انجام میده اینا رو نهی کنه، یعنی یه چیزی که جلو چشم معصوم. و کان المعصومو به حالتن، یه وضعی هم داره اونجا معصوم که یسعه تنبیه الفاعل لو کان مخطئن، اگه فاعل داره کار اشتباهی میکنه میتونه متوجهش کنه، تنبیه بش بده. و سعتو تکونو من جهت عدم زیغ الوقت عن البیان، آقا سری دارن میرن جنگ، یه چیزی اونجا معصوم دیده مثلا، آیا دلیل میشه که حالا که از این رد نکرد پس این فعل مشروعیه؟ نه، اگر بخواد وایسه و رد کنه جنگو از دست میده مثلا، پس باید وقتش باشه. عن البیان و من جهت عدم المانع من، مانعی هم نباید باشه، کل خوف، آقا منصور دوانقی داره کاری انجام میده مثلا، منصور دوانقی جلو امام همعصری که بود منصور امام صادق یا اون هادی عباسی جلو متوکل جلو امام هادی سلام الله علیه آقا شراب خورد، لعنت الله علیه ما این دونم دو ملعون کثیف واقعا هر دوشون خیلی اذیت کردن اهل بیتو این دوتا آقا شد. حالا معصوم چیزی نگفت، هازا یدل علی تقریر المعصوم، نه حالا فرض هم کنیم مثلا ادله حرمت شرابو نداریم، نه این دلالت نمیکنه. خب اینجا اگه حرف بزنیم بخواد بو اصلا منتظره که بکشتت، این میشه خوف. و تقیه که تقیه هم تو همون در مسئله خوف. ولی اس من تاثیر الارشاد، اصلا این بابایی من صد بارم بهش بگم این تکون میتونه بخوره از زندگیش با شرابه، ارشاد اونجا و تنبیه اثری، البته به شرطی که اون فرد باشه. یه زمان اصحاب اهل بیت هم دارن میبینن درسته که یأس از ارشاد اونه، ولی باید اون ولی خدا معصوم بگه این کار غلط که اینا وقت حس نکنن که این، لذا باید موردش ببینیم. و نحو ذلک، فان سکوت المعصوم ان رد الفاعل، این که یه فاعلی داره این کارو میکنه معصوم ساکته، او ان بیان شیء حول الموضوع لتصحیحه، و اینکه معصوم چیزی یا رد نمیکنه یا چیزی نمیگه برای تصحیح این فعل، یسمی تقریرا للف، این تقریر فعله. او اقرارا علیه، اقرار به صحت این فعل، او امضاء له، میگه این فعل درست ماشه تفعب. ادله امضائیه یعنی چی؟ یعنی ادله ای که شاره اونا رو امضا کرد. حالا امضای شاره یا بالقوله، گاهی به تقریر، گاهی به تقریر، گاهی بالقوله. اصلا دیگه بحث نکرده در مورد صحت و سقم صیغه بیت، اومده شرایطشو گفته، یعنی اصلشو پذیرفته. گاهی بالفعله، ببخشید به سکوته، اینجا به تقریر. و هذا تقریر اذا تحقق به شروط المتقدمه فلا شك في انه يكون ظاهرا في كون الفعل جائزا. این تقریر ظهور قطعی داره. واقعا ببینید تا حالا حجیت ظهور رو تا کجا کشوندیم؟ یک قول، دو فعل، سه سکوت. سکوت هم ظهور داره. ببین اصالت ظهور تا کجا میاد؟ سکوت هم ظهور داره در چی؟ فی کون الفعل جائزن فی ما اذا کان محتمل الحرمه. اگه این فعل احتمال حرمت توش میدادیم و یه کسی انجام داد و معصوم هم ساکتمون، معلوم میشه که این فعل حرام حداقل جواز رو داره، حالا مکروه یا مستحبه یا واجبه. یا لانه لو کان کما انه یکون ظاهرا فی کون الفعل مشروعا صحیحا فی ما اذا کان عبادتا و معاملتا. آقا اگه داره یه عبادت یا معامله رو انجام میده و معصوم ساکته، این عبادت معامله درسته صحیح. لانه لو کان فی الواقع محرما، اگر این فعل در واقع حرام بود، او کان فیه خلل، یا این فعل مثلا معامله یا صلات اشکالی داشت که باعث بطلانش میشد، لکان علی المعصومه نهیه عن، معصوم باید نهی میکرد اون فرد عنه، عن چی؟ عن این فعل. و رد اوه، باید ردش میکرد، اذا کان الفاعل عالما عارفا بما یفعل، اگر اون فاعل متوجه این فعلی که داره انجام میده، باش. و ذالک به منباب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی فاعله قصدی داره اینو انجام میده، مثلا بدون حواس نیست، بعد میگه این فعلت حرامه یا این فعلت. و ذالک من باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی از باب معروف و نهی از منکر. و لکان علیه بیان الحکم و وجه الفعل، این معصوم چشم باید حکم رو بیان میکرد و وجه فعل رو باید میفرمود. اذا کان الفاعل جاهلا بالحکم، پس دو تا حالت شد. اگه فاعل، و خدمت شما که عرض بکنم که داره این کار انجام میده، میدونه که داره چی انجام میده، باید نهیش کنیم از این. اگه اون فاعل کلن جاهل نسبت به حکم، باید حکم رو بهش بگیم که آقا این طوریه، بعد این کارو بکنیم، نه بعد اون کارو بکنیم. و ذالک من باب وجوب تعلیم الجاهل. پس دو تا کبرا اینجا آوردیم، یک کبرا امر به نهی از منکر، داره یه کاری انجام میده منکره، معصوم باید نهی ازش بکنه، داره یه کاری انجام میده من میفهمم که جاهل نسبت به حکم، معصومم وظیفش تبلیغ احکام دینه، لذا واجب است که بیاد تعلیم بده آدم جاهل رو، لذا آقا نماز دو تا سجده داره، نه یکی، دو میشه انجام بده. اینطور بفهم مثلا بله، این برای دو تا حالت، یکی برای امر معروف بود، یکی برای تعلیم جاهل. و یلحق به تقریر الفعل تقریر و بیان الحکم، اینم خیلی هم جالب. ببینید یک کسی میشینه در محضر ما شروع میکنه احکامو گفتن، خب که گاهی اتفاق میفته، اصلا میخواسته امتحان کنه افراد ما، شروع میکرد آفرین شبیه رحمت الله علیه اون ارائه عقاید که عبدالعظیم حسنی به امام هادی انجام داد سلام الله علیه،
خود طرف میشسته جلوی امام ارائه میداده، یا امام یه چیزی از باب
امتحان
اشتباه میگفتن.
نه او باید بگه، او یه چیزی میگه ولی اشتباهه یا کامل نیست، باز امام از باب این که باید جاهل رو تعلیم بکنه و نباید احکام الله اینجا اشتباه بشه باید بهش بگه. حالا اگه ساکت مون، یه روایت داریم زراری حکمو گفته، این جالب، اینجا اثرش در میاد، یه حکم زراری گفته و امام ساکت مون، در حالی که میتونسته تصحیحش کنه، این یعنی که یه حکم شرعی. حالا خیلی نکته جالب، اگر توی روایتی اینو داشتی که زراره نمیگه قال الباقر علیه السلام، میگه نه حکم صلاتیم، بعد امام ساکته، آیا میتونیم مثل دلیل لفظی با این برخورد کنیم؟ یعنی چی میگم؟ یعنی چی؟ یعنی اطلاقش رو استفاده کنیم یا عمومش یا نه؟ چرا نمیشه؟ ها؟ اجمالا اون چیزی که متفقون علیه اینه تو فقه، لفظ معصومه که اطلاق عموم میشه گرفت. اینو باید به قدر متیقنش اکتفا کرد، یعنی اندشک به همیشه بگی ظهورش در قدر متیقن، نمیشه از این اطلاق گرفت. مثل معاقد اجماعات، آقا اجماع کردن بر فلان حکم فقهی، نمیشه از به اطلاق این اجماع عمل کرد، چون دلیل لفظی نیست، اینا همه ادله لبیه.
اینجا فرق نمیکنه،
فرقش چیه؟ حالا ارزشش چیه؟ یه سوال رجالی و اصولی. ارزش سوال راوی آیا به اندازه جواب معصوم؟ یه چیزی گفته او بعد امام فرموده نه، مثلا آیا همین نه نه فرض کن شخص دست هم زرار است که دیگه ته فقه آخرش دیگه. اگه زراره اینو پرسیده از امام، امام فرموده نه، او سوالی سوالیه دیگه، مثلا این زراره اینطوری رو پرسه که در ایام روزه هر نوع خوردن هر چیزی مثلا باطل کننده صومه، بعد امام بفهمه نه بعد درست، آیا من میتونم الان اون سوال رو ازش اطلاق لفظی بگیرم؟ آیا سوال راوی، بعد میگم روش کار کنید، سوال راوی میگم کار کنید روش، ببینیم اقوال داریم اینجا یا نه، قبول نه، قول شما رو قبول میگم، یه بررسی اینو بکنید، آیا سوال راوی ارزشش به اندازه جواب معصوم هست یا نه؟ که چی؟ نمیدونم ارزش یعنی این، حجیت که قطعا داره، ارزش یعنی این، آیا من میتونم به اطلاق اونا استناد کنم؟ قطعا حجیت داره، یعنی من از این سوال میفهمم که اکل و شرب عند الصوم مبطل صومه، از همین جمله زراره. اما اگر در یه چیزی شک کردم، در یه مشروب یا معکولی، آیا میتونم به اطلاق یا عموم کلام زراره استناد کنم؟ حالا به فرض زمان و مکان ده. حالا کلامی شو، آیا این به جهت اصولی یه بررسی کنید اینو، آیا ارزش سوال راوی به اندازه ارزش جواب امام میانه؟ و یلحق به تقریر الفعل تقریر و بیان الحکم کما لو بین شخص به محضر المعصوم حکما، یه حکم در محضر معصوم بگی، او کیفیت عبادت او معاملت، یا بگی آقا مثلا عقد اجاره این مدلیه، توضیح بده به امام. و کان به وسع المعصوم، نه ای که ابن ابی لیلا باشه، امام میفهمد و اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع رده، اون فقیه کوفه بود، کجا بود، امام میفهمد من اونو نمیتونم رد کنم، تصریح امام صادق، اما قول اگه جلهی که رسول بود نشونتون میدونم، اما قول ابن ابی لیلا، بذار براتون پیدا کنم، بله ابی لیلا فلا استطیع رده، این پیدا میشه یا نه؟ چرا؟ به خاطر تقیه، چون او حاکم وصل به حکومت. بله ببین آقا، فقاله ببین، بله این روایت چون جالبه براتون بخونم، فقالت فلان کجا رفت؟ اینجا من پیداش نمی کنم، جامع الاحادیث بعد این، اینجا امام میفهمد من قول اون نمیتونم رد کنم، این رد او دیگه از من نخواهید، فلا، چون به خاطر تقیه، چون اگه رد کنم به گوش اونا میرسه، اینا هم حاکمن و میان، واقعا واقعا خطر مرگ بوده توش در این. ببینید بله، این در تهذیب جلد 9 صفحه 236 میفهمد که بله، ان علی ابن ابراهیم ابن ابی عمیر ان عبدالرحمن ابن الحجاج، سندش هم خیلی، ان خالد ابن بکیر الطبیل قال فلان، بله، فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام بعد ذلك فاقتصصت علیه قصتی، یه بحثی داشت اونجا، ثم قلت له ما ترى فقال اما قول ابن ابي ليلى فلا استطيع رده و اما فيما بينك و بين الله فليس عليك زمان. حکمو میگه ولی میگه منو مقابل ابن ابي ليلى الان قرار نده، یعنی میشه هم حکم شلو امام گفت امام رد نکن خاطر همین مسائل. حالا فقیه اونه که بتونه اینا رو بفهمه ها، خیلی هم سخت، گرچه کارو ما رو فقهای متقدم آسون کردن. این طوریه که همینطوری نمیشه هم شرطکی رفت تو روایات، هزار تا بالا پایین داره، مگه میشه همینطوری فهمید؟ هزار تا جمعش مگه به این آسونیه؟ داخلان فل اشیاء لا بالممازجه و خارجون انها لا بالمزاینه، یعنی چی؟ در خطبه اول نهج البلاغه کائن لا انحدث، ها؟ لا به معنی الحرکات، اینا به این سادگی نیست که. داخلون فی الاشیا لا بالممازجه، خارجون انها لا بالمزایله، داخل در اشیاست اما ممزوج با اونا نیست، خارج از اوناست اما جدا از اونا نیست. یعنی چی؟ اینو پدر جد اخباری نمیتونه جواب بده، این فقط ملا صدرا میتونه بیاد بگه. این جمله امیرالمومنین لا یمکن فهمه الا به حکمت متعالی، اصلا معنیشو نمیفهمه. اونا که مسئله شو اینه که شما قائلید که خالق و مخلوق اصلا جدا نیستن، از یه حرفایی میچسبونن به چیز، بعد میگه خالق یعنی چی؟ داخل، داخل در اشیا یعنی چی داخل در اشیا؟ بعدم خارج هم انا اینه که میشه با هم تناقض، که مثل هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی چی اینا؟ تبرکن و تیمونن گفته شده ها؟ طوری که نیست که
فعل فقیه همون زیاد
داره؟ فعلش؟ نه معصوم نیست، نه. بله اگه در مقام تعلیم قرار بگیره میشه مثل قولش که تو رساله نمشته، بگیم منو نگاه کن مثل من مثلا نماز بخون، بعد اون وقت فعل پدر آدم هم شاید وجب بشه، تعلیمه دیگه، من از این با زنی هم هست میپذیرم. اما این که مثلا من هر جا افعالشو ببینم اینا اینه حکم شرعی، نه اصلا اینطور نیست، چون احتمال خطا داره، احتمال گناه هم شاید داره. لذا که چی؟ اگه میگم اگه مقامش مقام تعلیمی یا اظهار یه مطلبیه میشه مثل قولش، هر قدر که قولش حجت داره اونم میتونه حجت داشته باشه، اما اون دلالت تقریر یا فعلی که ما اینجا میگیم اونجا نیست. بله در مقام حاکمیتی باز اونجا یه چیزی داره در مقابل چشم مثلا ولی فقیه اتفاق میفته، او هم میتونه نهی کنه و نهی نمیکنه. اگر بگیم که میتونه نهی کنه و وظیفش نهیه، گاهی وظیفش نهی نیست، آقا فلان موسیقی تو صدا داره پخش میکنه، وظیفه آقاست یکی یکی ببینن اینو نکن این پخش کن پخش نکن، اینطوری نیست که. لذا لا یدل علی حلیت این موسیقی، اگه اون الان مثلا یه دفعه تو کانالش نذار که آقا این که ساعت دو پخش شد مثلا حرام، خب این که دلالت. لذا اینجا همش امکانه، ولی مسئله بزرگتر نگی اونجا. و کان به وسع المعصوم البیان، آقا تقریر خیلی کار داره ها تشخیصش، اما مثلا یه صفحه اینجا بحث کرده چون خیلی بحثی نداریم، اما تشخیصش خیلی کار داره. و کان به وسع المعصوم البیان و البیان فان سکوت الامام یکون ظاهرا فی کونه اقرارا علی قوله، امام داره اقرار میکنه به قوله، داره تقریر میکنه قولشو، و تصحیحا و امضاء لاون فرد و هازا کله واضح و لیسه فیه موضع و للخلاف، اینجا دعوایی نداره. خب آقا از اینجا وارد بحث چی میشیم؟ وارد بحث اخبار میشیم. فعل و تقریر معصوم رو بحث کردیم، حالا میریم وارد اخبار میشیم. اخباری که الان به ایدیناست اعم از فعل و قول معصوم و فهم تقریر معصوم، چون منم امروز اگر میگم که مثلا امام صادق فلان معامله رو تقریر کرد، کجا دارم میگم؟ من که اون زمان نیستم که، میبینم فیما به ایدینا در این روایاتی که همه چی اینا لشدت اهتمام هم مینوشتن نیست این مطلب. لذا الان برای ما انما الکلام کل الکلام اخبار، لذا میشه مهمترین باب علم اصول در باب حجج، از همه چی مهمتر حجیت خبر واحد. اولین بس خبر متواتر، خبر متواتر آقای مظفر میگه من تو منطقم گفتم متواترات چیان؟ اون اخباری هن که اینقدر کثرت پیدا میکنه تعداد مخبرین اینجا در طبقات مختلف که دو تا شرط تو وجدانن احراز میکنی و اگه نکنی خبر متواتر نیست ولو 100,000 نفر خبر داده باشه. یک، عدم و تواتعهم علی الکذب، عدم و اجتماعهم علی الخطأ. مثلا آقا به من خبر دادن که وسط این مدرسه یه حوض هست که توشی خرچنگ. خب یه بار من مثلا تازه آقای ظریف تازه از مجازی اومده حضوری ولو 50 نفر بهش بگن، میگه نه آخه من ایستگاه کنن مسخرم کنن میخوان منو دست بندازن، ولو 50 همشون هم هماهنگ کنن، 50 نفر رو از پای 1 و 2 و 7 و 6 هم میارم خرچنگ داریم. اصلا همین کارشون براش عجیبه، چرا میگه من میگم خرچنگ به من چی که تو این مثلا حوض خرچنگه. همه اینا مزنه کذب رو میبره بالا، لذا به احراز نمیرسی. اما آقا خبر میدن بهت که مثلا شنبه آینده تعطیل، ایشون میگه، معاون آموزش میگه، پای یکی هم میگه، دویی هم میگه، اینا مثلا به هم اینا اصلا امکان نداره با هم بخوان چیز کنن بر علیه معصی، اینا با هم یکی نیستن، چند نفرن، با هم هم بس نیستن، هم آجره نیستن، و این مسئله رو هم احراز میتونن بکنن که خطا نکردن با هم، همشون میگن شنبه. اگه این دوتا احراز شد این خبر تواتر برش صادق میشه و اون وقت با احراز این دوتا این مفید چی میشه برای من؟ مفید یقین میشه. آیه مظفر بعد مثل یقین شخصی اونو اونجا برد توی چی؟ یقین به معنی اخص دازه. حالا اینجا ما کار رو اخص نداریم، نه نگفتم اشتباه، حالا نگفتم، حالا ببینیم اینجا مفید قطعه. اینم نیست که قطع مساوی با خبر متواتر باشه، نه، گاهی خبر واحد مفید قطع. اصلا یه کسی هست الان از پیش به معاون آموزش آمده، من به صدقش خیلی اعتقاد دارم، همیشه هم اخبار اون میرسونه و و و و این خبر واحد محفوف به قرینه قطعی است، لذا من تو خبر واحد هم میتونم به قطع برسم، لذا تمام دعوای حجیت خبر واحد جایی که خبر من واحد و به قطع نمیرسه، لذا خبر واحد مساوی با زناور بودن نیست، عموم اخبار آحاد زناور. اما قطع در خبر واحد یه امر شخصیه، در متواتر هم همینطور. لذا تمام تلاش ها برای این که فقها ها تلاش میکنن در تمام طبقات نشون بدن خبر متواتره برای چیه؟ که برای تو و من حالت قطع رو به دست بیارن، مقدماتش رو بچینن، بگن ببین توی حدیث قدیر مخالف موافق ضد امیرالمومنین، موافق امیرالمومنین، اونی که حافظش کمه حافظش زیاده، تازه مسلمونه 23 ساله که مسلمان، همه اینا میگن رسول الله فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. میدونید که بعضی معتقدان تنها خبر متواتر ما اینه، ها متواتر لفظی، من کنت مولا فعلیون مولا، خودی که من اینجا یقین میکنم که گفته شده. اینا همه در طبقات ما. یکی از کارهایی که مرحوم علامه امینی در القدیر کرد همینه دیگه، نشون داد او شاعر هم داره اینو میگه، او شاعر قدیمی هم داره، چقدر شعر تو القدیر هست، برای همین اینا همه اینو نقل کردن، اصلا نمیشده که این دروغ باشه. لزام رو اصل این جمله اونا هم حرفی ندارن، میزنن نشون نمیدن، هر کی امیرالمومنین دوست داره منم هم دوست دارم، اینا همه جمع کرده پیغمبر که اینو میگه، بعدم یه داستان کنارش میذارن که امیرالمومنین چون خلاصه خیلی ازش کینه به دل داشتن و ناراحت بودن ازش، پیغمبر خواست آخر عمره همه رو آشتی بده با علی، اومد اینو گفت، اینو فرمود. خب حالا عجیبینه که اینا همه اینو شنیدن و تو سقیفه اون کارو میکنن، از عجیب ترین وقایع تاریخه، اینقدر عجیبه که اونا میگن همین دلیله برای اینکه اصلا قدیر خومی به اون شکلی که شما میگید اتفاق نیفتاده، وگرنه یعنی میشه اینا همشون تو صحیفه جمع بشن اسم نیارم که ازش آوردم، اصلا هم که پیغمبر بزنن کنار. بله در صحیح بخاری روایت صحیح و سند خود اهل سنته که عمر لحظه آخر گفت ان رجل لا يهجر، و احدی بلند نشد، بلند شدن و مناقشه هم شد ولی اینطور نشد که اجماع علیهش پیش بیاد. پس مسئله خیلی اوضاع خرابتر از این حرفا بوده که پیغمبر میگه ولش کن برید همتون. بعد اینقدر مسئله خرابه که پیغمبر نمیگه که خب نه حالا من میگم بیار غیر تاسو که من بنویسم، میگه ولش کن. خب ما که میدونیم پیغمبر چقدر مصلحت امت براش مهمه. ولش کن یعنی چی؟ یعنی اگر ادامه پیدا میکرد شاید اونجا همدیگه رو میکشتن اینا. و این همون مطلبی که بعدن امیرالمومنین دیگه با 4 نفر نمیتونه قیام کنه. خب لذا مطالعه اون زمان خیلی مهمه، چون اگر همینطوری به تاریخ همینطوری نگاه کنیم شاید بگیم واقعا اینا 100,000 نفر اگه توی قدیر خون بودن و اینا کجا؟ اینا که همه رفتن تو حزب اون برکه. این نشون میده که اون مسئله کودتا و اینا خیلی جدی بوده که چند تا قبیله میان و اصلا مدینه قروق نظامی میشه چند ساعت. خیلی این اتفاقات عجیبه اصلا، و یه طور دیگه تاریخ خوند. خیلی عجیب، چی میشه که اینا میتونن این کار رو بکنن علیه امیرالمومنین توی اون لحظات و علیه خود پیغمبر؟ یعنی اصلا این کودتا انگار شروع شد از زمان بیماری رسول الله، از قبلش البته که میخواستن رسول الله این بود دیگه، یعنی دیگه از مسلمات تاریخی که میخواستن پیغمبر توی اون عقبه بکشن دیگه، که حذیفه دیده بود اونا رو، رعد و برق زد اونا رو دیده بود و قسم خورد که یا از پیغمبر شنیدم یادم نمیاد که من بر کسانی که توی اون صحنه بودن نماز نمیخونم. برای همین حذیفه شد چی؟ معیار منافق از غیر منافق بودن صحابه. بعضی رو نمیرفت نماز بخونه و نرفت. بعضی از همین اصلی. خب ان الخبر على قسمين رئيسين، خبر متواتر و خبر واحد. میگم مثلا بعضی میگن فقط یکیه، فقط من كنت مولا فعلی و مولا. بعضی میگن فقط اون روایت از پیغمبره که من فسر القرآن به رأیی فلیتبوا مقعده من النار، مقعده من النار، نه مقعد، مقعده من النار، آتش میریزن مثلا. اما حالا بعضی میگن بیشتر، بعضی میگن بیشتره. این اینا متواتر لفظی هن. متواتر معنوی خیلی زیاد داریم. متواتر لفظی بعضی میگن شهید ثانی بود فکر میکنم در لومه شاید فهمید که این روایت یا روایت قدیر تنها مثلا متواتر بود. مثلا میگن این شرطی که شما برای متواتر گفتید فقط تو این دوتا صدق میکنه، فقط تو این صدق میکنه. نه درست، خب اون داره شخصی میگه دیگه، داره میگه من احراز میکنم که فقط اینه که میشه در جمیع طبقاتش احراز تواتر کرد. چون اگه یه طبقه هم نفر واحد بوده باشه دیگه تواتر نیست. شاید تو رو به قطع به این دوتا بحثه، شاید تو رو به قطع برساند، اما متواتر بودن شاید اون آخر. ول متواتر ما افاده سکونن نفس سکونن یزول و معه شک، اون خبریه که تو رو به یه سکونت نفسی برسونه که دیگه تو شکی نباش. و یحصل الجزم القاطع. آقا این جمله بعدی مهمه، اگه فقط قطع و بگه بعضی از اخبار آحاد هم شاملش میشه، مشمولش میشه. این جمله بعدی مهمه، و یحصل الجزم القاطع من اجل اخبار جماعت، یه جمعی دارن خبر میدن که یمتن تواتعهم علل کذب، علل اشتباه هم هست تو آقا مزافه ببینیم میاری یا نه، نه فقط علل کذب، شاید همه راست میگن ولی اشتباه دیدن. همه‌شون میگن اون ور بیابون یه رودخونه است در حالی که سرابه. تو باید احراز کن اینا آدمای سالم العقلین، درست میتونن تشخیص بدن. اینو بعدا تو خبر واحد هم داریم که خبر واحد خبر انحسن یا انحدسن قریبن به حس معتبره، نه یه خبر استنباطی. من میگم زید حکمت متعالی خوب بلده مثلا، خوی استنباطیه. یه بار میگم زید یه چشم داشت، یه بار میگم زید شجاع بود، تا این حد رو پذیرفتم. اما زید خیلی مسلط به قسمت اصالت الوجود حکمت متعالیه بود. این بعدا شاید خبر حجیت حتی خبر واحدش هم نپذیریم، چون حدسی کامل استنباطیه. بعدا میرسیم شد سالم العقل توی این مورد باشن و گاهی من 4 تا غیر سالم هم توش باشن میتونم احراز کنم، میبینم هم این داره اینو میگه همین، یعنی بعد احراز عدم تواتر علل خطا کنم. نه 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 نه، آدم های دیگه هستن اصلا. مورد یه طوریه که احتمال اشتباه توش زیاده، مثل مسئله سراب. ولو 100 نفرم بیان بگن و منم میدونم اینا آدم های بیابونی نیستن، همه بچه تهرونن، این اصلا 1000 نفرشون بیان بگن میگن به در خودتون میخوره، شما تواتر علل خطا دارید. مسئله خرچنگ که فهمیدین تواتر علل کذب دارن، خب اونجا تواتر علل خطا شما بود، حالا بیابون ندیدید، کلش فیلماشو فقط دیدید، تو چه میتونی تو از کجا میتونی برکه و سراب اصلا تشخیص بدی؟ اما یه بار یه کسی که اهل صحرای عربستانه، 5 نفر از اونا میان به من میگن رودخونه است، این شاید برا من چیز مسئله تواتر به وجود بیاره. آقای مظفر هم یادتون باشه تو منطق فهمود که بعضی شرط عدد اینجا گفتم، مظفر میگه عدد اصلا شرط نیست، ملاک مقدار نیست، این دوتا شرط، احراز عدم خطا، احراز عدم کذب. و یقابله خبر الواحد فی اصطلاح الاصولیین، مقابل خبر متواتر خبر واحده. و ان کان المخبر اکثر من واحد، آقا خبر واحد الخبر الواحد نیست، تا خبر الواحده. آره نه لازم نیست یه دونه باشه، همین رو خواهد بگه، میتونه 100 نفر باشن، خبری که به حد تواتر نرسه بهش میگن واحد. یه نفر. و این کان المخبرو در خبر واحد اکثر من واحد، ولیکن لم یبلغ المخبرون حد تواتر، ولی مخبرها به حد تواتر نه. فقط شرحنا حقیقت تواتر فی کتاب المنطق فراجع، برید اونجا. حالا تواتر الان چشم، تواتر منطق یقینی به منظر خاص بود از منظرهای مزفر، یکی از یقینیات ست بود به یقینی به منظر خاص. حالا اونو هم مزفر داره تو اصول میگه، بعد ببینیم اینجا اصلا جایی برای یقین به منظر خاص هست یا نه. جانم
آیا اینجا المنطق بود که عدد رو میابرد؟
نه هم المنطق هم عدد رو نیابرد، گفت عدد غلط. اینجا هم همینجا آره، حد تواتر عددی نیست، حد تواتر یه حد وجدانیه، حدی که تو اونجا احراز عدم خطا و عدم کذب کنی. آفرین، یکی مکر با 100 تا. والذی ینبغی ذکره هنا ان الخبر قد یکون له وسائط کثیره فی النقل، یه خبر میتونه مال 200 سال پیش باشه، چند نسل و چند طبقه راوی رو برام آوردن. اینجا اثبات تواتر با اثبات تواتر در جمیع طبقات اتفاق میفته. کل اخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمه، مثل اخبار قدیم. فانه يجب ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم، اگه میخوای خبرت متواتر باشه موجب علم باشه، یجب که چی؟ ان تتحقق شروط التواتر في كل طبقتين من وسائط الخبر، شروط تواتر بعد در تمام طبقات احراز بشه. و الا فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتاخره، آقا تو سه طبقه آخرت متواتره، بابا بالا همه واحدن، فلانی این دیگه اسمش متواتر نیست، از بله از فلانی به من متواتره، ولی این متواتره در چیه؟ خبر از خبر متواتره، نه خود خبر. ببینید یه بار من میخوام بگم این خرچنگه تو این حوزه هست، خب حادثه اینه، میخوام بگم این حادثه پس قطعیه به خبر متواتر. یه بار این خبر رو آقای سید میده به آقای سبحان، ایشون هم میده به آقای ظریف، از آقای ظریف به بعد هر طبقه 100 نفر خبر میدن به من. این تواتر وجود خرچنگ و توی این حوز ثابت نمی، این تواتر چی رو ثابت میکنه؟ که آقای ظریف اینو گفت، همین تمامش، نه اون حادثه رو. لذا این تواتر منو نمیرسونه یقین، بله منو یقینی میرسونه به ایشون، اما دیگه بعدش یقین نیست و نتیجه تو تابان لأخسل مقدمتن یا مقدمات، لذا نتیجه هم یقینی نیست.
اگه خودش دیده باشه
اینا میشن 100 نفر که تو همون طبقه آخر این بالای بالا حادثه رو میشه متواتر، حادثه رو دیدن.
حالا اینا
یکی یکم بازم حصول قطع میکنه و اسمش تواتر میشه.
مثلا میگم
اینو تواتر لفظی فکر کنم نمیشه، یا تواتر معنوی میشه؟ نه نه تواتر معنوی نمیشه. نه تواتر معنوی که یعنی مجموعه روایت یه چیزی میگن، اصلا دعوا اونو بذار کنار. آره این تواتر نمیشود به لفظ، اما قطع میتواند بشود. چرا؟ چون اون طبقه بالای از آقای ظریف به بعد همه ثقات درجه یک یکن، این به من قطع میده ولی تواتر نمیده.
چون حسن و نیفتی
اونا مال تقسیمات خبر واحد، اونا صحیح و حسن و مبسق و ضعیف مال
تقسیمات خبر باده مرحوم علامه حلی و برادر سید ابن طاووس اولین بار اونا رو تقسیم
کرد.
خب اخباری اون دوباره همونجا سید حسابی از خجالت علامه حلی و خاطر این در اومد، خجالت شدید در اومد، یعنی تعنوی خیلی بد، خیلی بد. ایشون خواسته تنظیم میکنه اخبار، حالا بعد اینکه وارد رجال اونو که درسته یا نه باید با ملاک حجیت خبر واحد ببینیم، بعد ببینیم خبر واحد چطوری حجیت داره، بعد ببینیم علامه حلی که او تقسیمو کرده داره میگه غیر از حسن، غیر از صحیح، بقیه لا حجت هم یا درجه پایین تر حجت رو دارن. میدونم تقسیم مهمی، علم بخونده باشید شهید خیلی به تقسیم اهمیت میده و واقعا خبرهایی که بر اساس این روایت، بر اساس این تقسیم ضعیفن رو میذاری کنار، مثل روایتهایی که از سکونی داریم، مثل روایتهایی که از محمد ابن سنان داریم، چون توثیق ندارن. خب حالا بعدن ما اگر در حجیت خبر واحد بعضی مبانی دیگر رو پذیرو، مثل کتاب ظریف که توی باب و حدود داشتیم، خود کتاب ظریف مسئله بود، این اکثر احکام بگو بحث حدودیات هم اونجا بود که یه بحثی اونجا یادتون هست یا نه کردین در مورد حجیتش که آیا میتونه ایشون درستش کنه نمیتونه و اینا. اونا بله. حالا اگر من پارسال بودی خب تو بحث فقه شیش یا نه؟ ها؟ نه اصول که نه، اینا مال فقهه، فقه دارم میگم، فقه دارم میگم، فقط شما بودی اونجا یکمی بحث کردیم اونجا. بله من به عنوان کسی که ملاک حجیت خبر واحدم ایکسه، حالا میام بررسی میکنم که آیا این ملاک رو، این تقسیم اربعه جناب علامه حلی به درد من میخوره یا نمیخوره، چقدر میخوره. اونجا میتونه این کمک کنه به وثاق وثوق من به یه روایت. اما اگه من در دست اونو بپذیرم با ملاک حجیت او دیگه طبق اون عمل میکنم، با وقت مثلا موثق و ضعیف برای من دیگه، بعد اونجا ببین اون وقت دیگه در تعارض دیگه اصلا خبر موثق نمیتونه بیاد مقابل خبر صحیح. چقدر از شهید اینو داشتیم، اما گاهی خود شهید صحیح رو میذاشت کنار، اونا باز بحث داریم، نقش شهرت، نقش اجماع، خیلی فقه بحثش از این جهات جالبتر از اصول میشه. خب بله ببینیم که آره به جهت اصولی چی پذیرفته ایشون که بعد اونو داره میگه. خب فانه یجب لیکون الخبر متواترا موجبا للیون ان تتحقق شروط التواتر فی کل طبقه من وسائط الخبر و الا فلا یکون الخبر متواترا فی الوسائط المتاخره. اگر توی طبقات بالا تواتر احراز نشود دیگه تواتری در کار نیست، لان النتیجه تتبع اخص المقدمات، نتیجه زمانی متواتره که کل طبقات متواتر باشن، لذا اگر اونطوری نشه ما دیگه خبرمون ظنی میشه، مگر اینکه اونجا محفوف به قرائن قطعیه باشه. و سر فی ذلک واضح، لان الخبر از الوسائط یتضمن فی الحقیقه عدت اخبار متتابعه، چون آقا خبری که واسطه داره یعنی چی؟ ببین اینطوریه، خبر داد به من آقای ظریف که ایشون خبر داد از آقای صبحان، که ایشون خبر داد از سید، که ایشون خبر داد از آقای ایکس، 5 تا خبر شد، باید تواتر توی 5 تا خبر بگو ثابت بشه تا خبر اصلیه. کسی اینجا الان به من نگفته خبره الان نیست که خرچنگ توی این حوزه است، خبر چیه؟ خبر اینه که ظریف گفت، که گفت، که اینا خبر. ببین دقت کنید ببین، لذا بعد تو هر طبقه متواتر بشه اون خبرش.
اگه
بریم بالا بیشتر بشه. الحمدلله. از ان کل طبقه تخبرو ان خبر طبقه سابقه علیها، هر طبقه طبقه قبلی داره خبر میده. فهینما یقول جماعتون حدثنا جماعتون ان کذا به واسطه واحده مثلا فان خبر طبقه الاولا، ببین خبر طبقه الاولا الناقله لنا يكون في الحقيقه خبرها ليس عن نفس الحادثه، این طبقه اول هست، این جماعتون میگن ما خبر میدیم از ظریف، پس خود اونها از اون حادثه آخریه که قول امام صادق سلام الله علیه خبر، اینا دارن از ظریف، این میگن ظریف اینو گفت، این حادثه رو دیدم. خب مثلا فان که گفتیم بل ان خبر طبقه ثانیه، آقا اول ثانیش از پایین به بالا، ثانیه از بالا به پایین،
بالا سر ما رو گفته اول، بعدی ثانی، اونی که نزدیک مصادقه مثلا 14 مثلا. و کذالک اذا تعددت الوسائط لو اکثر من واحده فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتی تنتهي الى الواسطه الاخيره التي تنقل عن نفس الحادثه فلا بد ان تكون دیگه بقیش بعد. سلام.